رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام نو شنونده عزیز، من کیومرسی اتو استودی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدنی نشر سیوم و جنبستی مجله شامگاهی در روز پنجشنبه 15 می سال 2008 دعوت میکنم و حالا در پایتخت تاجیکستان ساعت 9 شب است.
در شهر پراگ ساعت 6 بیگاه. سلام شنونده ارجمند، خیرامان و قزاده هستم از استودیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک و برنامه را طبق معمول با نگاه به مهمترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم. سخن به همکارم سلیم ایوب زاد.
شام بخیر شنونده ارجمند. پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش در جشن 60 سالگی تأسیس دولت اسرائیل پیوندهای این کشور را با آمریکا ناگسستنی نامید. در سخنرانیش در پارلمان اسرائیل یا کنیست، بوش از اسرائیل به حیث یک دولت دموکراتی ستایش کرد و گفت آن حق دارد از خود دفاع کند.
We also believe that nations have a right to defend themselves.
ما همچنین به این باوریم که هر دولت حق دارد از خود دفاع کند و هیچ دولتی با گفت و شنید با قاتلان که تخریب آن را می‌خواهند مجبور نباشد.
بوش همچنین گفت آمریکا در برابر خواستهای احتمالی تسلیحاتی و هسته‌ای ایران با قطعیت در پهلوی اسرائیل قرار خواهد داشت. سروزیر اسرائیل یهود اولمرت که پیش از بوش سخن کرد گفت اسرائیل آماده صلح است و به طرح صلح بوش اعتقاد دارد. در این بین فلسطینی ها روزی توری خودشان میگویند نقبه و یا فلاکت ملی خود را قید کردند که در سال 1949 صدها هزار نفر آنها از حمله نیروهای اسرائیل نفت‌تأسیس خانه های خود را ترک نمودند و پناهنده شدند. مقامات دولتی چین اظهار هراس کردند که ممکن است شماره کشته شدگان در زمین لرزه خرابی آور ولایت سیچوان از 50 هزار نفر بیشتر باشد. تا حال آنها هلاکت 19 500 تن را تصدیق کردند، ولی سرنوشت 27 هزار نفر دیگر نامعلوم است. روزنامه ایرانی چاپی تهران امروز خبر داد که رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد وزیر امور داخلی کشور را از وظیفه‌اش برکنار کرده است. به نوشته روزنامه، مهدی هاشمی در عوض مصطفی پور محمدی سرپرست وزارت کارهای داخلی ایران تعیین شد. روزنامه سبب و انگیزه های استعفای محمدی را شرح نداده است. دادگاه شهر مسکو اعضای سازمان نجات پرستانه سپس را برای سازمان دادن ترکش‌ها در بازار چرکیزی مسکو به مهلت‌های گوناگون از جمله یک کمری از آزادی محروم کرد. 4 نفر به حبس ابد، باز 4 نفر به 20 سال زندان محکوم شدند. در این ترکش‌های سال 2006 11 نفر از جمله شهروندان تاجیکستان کشته و 50 نفر زخمی شده‌اند. رهبر روحانی تیبت دلائی لاما که با سفری در آلمان به سر میبرد خواستار مختاریت بیشتر تیبت شد، اما گفت استقلالیت تیبت از چین را تصور نمی کند. دلائی لاما با چندی از سران محلی آلمان ملاقات کرد، ولی صدر اعظم آلمان انگلا مرکل که در گذشته او را رسما به حضور پذیرفته بود این بار از ملاقات خودداری نمود. چین که میگوید تیبت در طول 100 ساله ها قلمروی آن بوده است، از گفت و شنید با دلائی لاما و مقامات بین المللی در موضوع تیبت سرپیچی میکند. وزیر نقلیات تاجیکستان عبدالرحیم اشور امروز در کابل با همتای افغان خود حمید قادری طرح ساختمانی شاهراهی را بررسی کرد که بدخشان تاجیکستان را با کابل وصل خواهد کرد. قرار است این راه از دره پنجشیر گذرد و بناهن هیئت تاجیکستان به این منطقه نیز سفر داشت. نایب والی پنجشیر عبدالرحمن کبیری در این باره به رادیوی آزادی چنین گفت:
ولایت پنجشیر شاهد مهمانای بلندرتبه از دولت تاجیکستان بود که در رأس از او وزیر ترانسپورتشان بود و همچنان 6 معین از وزارت‌های مختلفش هم در او شرکت داشتند. وزیر ترانسپورت دولت تاجیکستان در قسمت ترانزیت شدن راه پنجشیر اشکاشم و از اونجا به تاجیکستان و بالاخره به چین صحبت‌های داشتند که البته این یک نوید بسیار خوش به مردم پنجشیر است.
عبدالرحمن کبیری، نایب والی پنجشیر. چین نیز با مقامات کابل درباره ساختمان یک راه آهن در شمال افغانستان گفت و شنید دارد. قرار است این راه چین را به کانهای مس ولایت لوگر شمال کابل پیوند کند. نامزد جمهوری خواهان در انتخابات پرزیدنتی آمریکا جان مکین گفت باور دارد که پیروزی در جنگ عراق در 4 سال آینده می تواند به دست آید. آنگاه ارتش آمریکا می تواند در عراق حکومت دموکراتی توانا را باقی گذاشته به وطن برگردد. رقیبان مکین از حزب دموکرات باراک اوباما و هیلاری کلینتون وعده می دهند که سربازان آمریکا را دفعتن به وطن باز خواهند آورد. مکین چنین وعده ها را به ملاحظگی نامید و همه گونه جدول زمانی خروج نیروها را رد کرده بر این است که حجم نیروها باید ضمن شرایط موجوده معین شود. حکومت امریکا خرس سفید یا خرس قطبی را به نامگوی حیوانات شامل کرد که رو به نیستی دارند. در اظهارات آن گفته می شود با سبب آب شدن یخ آرکتیک در و بر اثر تغییر اقلیم محیط زیست خرس سفید از بین می رود و ممکن است در آینده قابل ملاحظه این نوع عالم حیوانات کاملا نابود شود.
و این تازه‌ترین خبرهای ساعت بود که از همکارم سلیم عیب‌زاد شنیدید. تشکر به همکارم و اگر خواستید که خبرهای بیشتری این ساعت را دریافت کنید پس وارد سامانه اینترنتی رادیوی آزادی شوید www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط چند مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان شانگهای در شهر دوشنبه یک سند همکاری در بخش نظامی را به امضا رسانیدند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر از زندان زنانه شهر نارکی تاجیکستان دیدن کرد.
و دو مراسم در یک روز آنچه که برای اسرائیل چون عید دانسته می شود برای فلسطینی ها یک فاجعه عظیم است. از تأسیس دولت اسرائیل 60 سال می گذرد. و در دوام برنامه به موضوع های دیگری مهمی روز مراجعت خواهیم کرد. شنونده عزیز، از جمله به این موضوع که بانک جهانی در گزارش اخیر خود به محصولناکی اقتصاد کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق تا 10 سال گذشته بها داده گفته است که با وجود چنین پیشروی ها بعضی پیشروی ها مشکلات مثل بیوروکراسی مانع رشد بیشتری صاحب کاری خرد می شود.
و اما حالا گزارش ها از تاجیکستان. امروز نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه با امضای سازشنامه همکاری در زمینه های امنیت و دفاع و اعلامیه مشترک به کار خود خاتمه بخشید. در نشست خبری که در پایان این نشست برگزار گردید سازشنامه به امضا رسیده به عنوان نخستین سند همکاری در مسائل امنیت و دفاع ارزیابی گردید و این هم در حالی است که سازمان همکاری های شانگهای از سوی مؤسسان آن همواره به حیث یک تشکل غیر نظامی معرفی می شود. با جزئیات بیشتر این موضوع همکار ما عبدالقیوم قیمزاد از پایتخت تاجیکستان گزارش می‌دهد.
شیرعلی خیرالایف وزیر دفاع تاجیکستان به هنگام نتیجه گیری از نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان شانگهای در دوشنبه تاکید کرد که سازشنامه به امضا رسیده اولین سند رسمی میان وزارت‌های دفاع کشورهای عضو این سازمان است که در آن همکاری این کشورها در مسائل امنیت و دفاع تنظیم شده است. زیرا افزود آقای خیرالایف تا این زمان یک چنین سند که همکاری مشترک کشورهای عضو سازمان را در امور امنیت و دفاع تعیین کند وجود نداشت. لیاند گوانلی وزیر دفاع چین هرچند بار دیگر تاکید کرد که سازمان شانگهای سازمان سیاسی و نظامی نیست و فعالیت آن علیه هیچ کشور و سازمان نگرانیده نشده است، اما همزمان امضای سازشنامه مذکور را که به تایید او در آن شیوه های مناسبی مبارزه با خطرات ناشی از تروریسم و دیگر تهدیدها مشخص شده است مهم خواند. این در حالی است که به تعبیر الکساندر کالماکوف معاون اول وزیر دفاع روسیه، قلمرو وسیع، جمعیت بسیار میلیونی و گوناگون ملت و گوناگون مذهب که در اختیار دولت‌های عضو این سازمان است، آنها را برای رشد و نمو و تأمین زندگی شایسته مسئول کرده است.
او میگوید در حال حاضر در چهارچوب سازمان شانگهای تدبیرهای اندیشیده شده است که تطبیق آنها امکان می‌دهد به حوادثی که صلح و ثبات در منطقه را به هم بزند واکنش نشان داده شود. در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد احتمال و یا امکانی پذیرفته شدن ایران به عضویت این سازمان، شیرعلی خیرالایف وزیر دفاع تاجیکستان گفت که این مسئله در دستور کاری آنها قرار نداشته و شورای وزیران دفاع صلاحیت بررسی آن را ندارند. ولی وی گفت که اخراج گرجستان از پیمان یا قرارداد حریم هوایی کشورهای مشترک المنافع بر امنیت آن اثر نخواهد داشت. در حالی که وزیر دفاع چین سوال در مورد احتمال همکاری با سازمان ناتو و گسترش حضور آن در منطقه را به جواب گذاشت، برخی از کارشناسان تاجیک میگویند که سازمان شانگهای در هیچ صورت حاضر نیست که پیشرفت ناتو در منطقه من بعد نیز ادامه یابد. رستم حیدروف کارشناس مستقل تاجیک در این باره میگوید
وظیفه اساسی سازمان همکاری شانگهای امروز با آن روانه شده است که نفوذی ناتو رو در اینجا باز دارند و با این رو البته هم روسیه و هم چین کوشش خواهد کرد که سازمان همکاری شانگهای بیشتر خاراکتری حربی گیرد و در آینده تواند که این منطقه را از تاثیر ژئوپلیتیکی آمریکا و اتحادیه اروپا نگاه دارد.
رستم حیدروف کارشناس مستقل تاجیک در نشست نوبتی شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان شانگهای در دوشنبه از روسیه و ازبکستان معاونان و از بقیه دولت‌های عضو قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و چین وزیران دفاع شرکت داشتند. در این نشست گفته شد که در سال 2010 در قزاقستان مشق‌های مشترک نیروهای مسلح کشورهای عضو دایر خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
انجام نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه.
خیرامان امروز همچنین با یک سفری کاری گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر یکین اورتورک وارد تاجیکستان شد. مقامات وزارت خارجه کشور میگویند که سفری یکین اورتورک با دعوت جانب تاجیکستان صورت میگیرد و یک هفته ادامه خواهد داشت و در ادامه سفری یک هفته اینه خود خانم اورتورک با وضع زنان در جمهوری نیز آشنا میشود. به این دلیل که افزایش خشونت علیه زنان در این جمهوری سازمان های حقوق بشر را نگران کرده است. سازمان های حقوق بشر میگویند با وجود آن که مقامات تاجیکستان در قانون گذاری کشور علیه خشونتکاران مجازات سخت اعلام کرده است، اما حادثه های ناخوشایند خشونت علیه زنان در این کشور زیاد مشاهده می شود. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان.
خشونت و یا تبعیض علیه زنان در تاجیکستان از مشکلات است که سازمان های بین المللی حقوق بشر را نگران کرده است و سفر یانوک اورتورک گزارشگری ویژه شورای سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر به تاجیکستان در زمان صورت گرفته است که به گفته سازمان های غیر دولتی در تاجیکستان حادثه های خودکشی و تعبیض علیه زنان در این جمهوری افزایش یافته است. این حال بابا نظر و رئیس بنیاد جمعیت پرسپکتیو و پلیوس که به مسائل حقوق زنان و مهاجران رسیدگی میکند گفت که اگر مقامات تاجیکستان به این مشکل اهمیت جدی ندهد، در آینده مشکلی خانوادگی در تاجیکستان افزایش می‌یابد و امکان دارد به گنفاند ملی صدمه جدی وارد کند. عین حال بابا نظر و در این باره گفت.
خشونت هم در آیله هست، هم در کوچه هست، حتی بعدن در جای کارم هست. این خشونت به خصوصی آورده شده است. این یک. دویوم، میدونید که زنها جای کار نمیابند و غیره مجبور میشن که تنفروشی کنند. و باز یک چیز دیگر است که امروز زنهای خیلی زیاد من به نزدیک در نزدیکی در مسکو بودم. وقتی که اونها اونجا میرن با پرابلم های دیگر پیدا میکنند. روزانه مثلا در کافه کار میکنند، بعضی اما بیزنسمن های بیویژن هست که اونها رو همچه فایشه بعد استفاده میبرند. اگر امروز حکومت تاجیکستان یک تشکیلات های بین الحقی به همین مسئله زنها یک فکر نکند، اونگو ملت ها کی تول میکنند؟ آینده این ملت چی میشود نامعلوم، چون که علاقه مرده های زنها هم اومده استفاده است از مسکو.
بنابرای اطلاع دادستان کل تاجیکستان، فروش زنها به کشورهای خارجی به خصوص کشورهای عربی افزایش یافته است. دادستان کل نیز افزایش حادثه های خودسوزی در میان زنان را تایید کرد. یکین اورتورک گزارشگری ویژه شورای سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر امروز وارد دوشنبه شهر شد و از زندان زنانه در منطقه نارک تاجیکستان دیدن کرد. خانم اورتورک در حال حاضر از جریان دیدارش از زندان زنانه شرایط بهداشت و بودوباش زنان در این زندان اطلاع نداده است، زیرا خانم اورتورک تصمیم دارد در طول دیدار یک هفته اینه خود از تاجیکستان به وضع زنان در دوشنبه شهر، خوجند، قرغان تپه، ناحیه باباجان غفوروف استان سغد و ناحیه وخان استان مختار بدخشان کوهستان آشنا بشود. همچنین با سازمان های حقوق بشر دیدار و گفتگو کند و اطلاعاتی در مورد خشونت علیه زنان به دست آورده اش در تاجیکستان را در گفتگو با مقامات جمهوری بررسی کند. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز سفر یک هفته اینه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان به تاجیکستان. رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 202-224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org. tajik@rfirl.org адреси имейли бахши тоҷикии радиои озодӣ ба мо нависед. Дар ҳоле ки Исроил бо тамоми шукӯҳ ва дар ҳузури раҳбари давлати аслии муттафиқи стратегияш Амрико чандин рӯз аст 60-солагии таъсиси худро таҷлил мегирад, барои фаластиниҳо ҳам ин рӯз исми худро дорад. онҳо 15 майро чун рӯзи накба ё фоҷиа ёд мекунанд ки ба касби истиқлолияти Исроил дар соли 1948 ишора мекунад. در پای این رویدادها صدها هزار فلسطینی ها با اختیار خود و با فشار اسرائیل ترک مکان زیست کردند و در این جاها اسرائیل شهرک های خود را بنیاد کرد.
و نتیجه این همه تنش ها و درگیری های ادامه یابنده میان اسرائیل و فلسطین است که با گذشت 60 سال هم حل مثبت خود را پیدا نمی کند. روز نکبه امروز در کرانه غربی و نوار غزه با راهپیمایی های اعتراضی فلسطینی ها تجلیل شد. همکاری ما میرزای سلیمپور از روز نکبه در فلسطین گزارش میدهد.
فلسطینی ها روز 15 می سالگرد روز نکبه یا خود فاجعه مردم فلسطینی را یادآوری کردند. از گوشه های گوناگون سرزمین های فلسطینی کرانه بختری رودی اردن در این روز صدای سیرنا بلند می شد. در غزه صدها خواننده مکتب در دست مشک ها و سلاح های ساخته به میدان بزرگ این شهر ریختند. در کرانه بختری و در شرق عرب نشینی بیت المقدس فعالان فلسطینی می خواهند در این روز تقریبا 22 هزار پفک سیاه را به هوا سر داده آسمان بیت المقدس را از پفک ها سیاه کنند. هر یک از این پفک‌ها یک روز گذشته از تأسیس دولت اسرائیل را که روز 14 می 60 سالگیش را تجلیل کرد تجسم می‌کند. دو مراسم کاملا مختلف روز نکبه و تجلیل از سالگرد 60 تأسیس اسرائیل حاکی اختلافات عمیق است که اینک 60 سال باز بر خاور میانه حاکم است. فلسطینی ها میگویند که آنها را در سال 1948 اجباراً از منزل هایشان بیرون کرده اند. رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس که خود نیز از بجا شدگان سال 1948 است در این هفته گفت مردم او را جبران بمکان کردند و نسبت فلسطینی ها بی‌عدالتی شده بود. اما نگاه اسرائیل به موضوع کاملا فرق میکند. رهبران اسرائیل میگویند قصد بیرون کردن عرب ها را نداشتند و اکثری آنها در پی حمله 5 کشور عربی به خاک اسرائیل رو به هجرت آوردند. اما در هر صورت در سال 1948 و بعد صدها هزار فلسطینی ترک قلمرو اسرائیل کردند و فعلا جمع پناهندگان فلسطینی که در اردن، لبنان، سوریه و سرزمین های فلسطینی کرانه بختری رودی اردن و باریکه غزه به سر میبرند در حدود 4.5 میلیون نفر رقم زده می شود. یادآوری از روز نکبه در سرزمین های فلسطینی در حالی میگذرد که رئیس جمهور آمریکا جورج بوش به خاطر شرکت در مراسم تجلیل از سالگرد 60 تأسیس دولت اسرائیل و هم به خاطر به مذاکرات صلح تشویق کردن اسرائیلی ها و فلسطینی ها در اسرائیل به سر می برد. اما دیدار بوش از اسرائیل و شرکتش در سالگرد تأسیس آن کشور برخی فلسطینی ها را به خشم آورده است. محمود الزهار یک مقام رسمی گروه تندرو حماس که کنترل باریکه غزه را در دست دارد می گوید
او در اینجاست که از 60 سال ریختن خون ما، اخراج ما، زندگی ما در شرایط ناهنجار و تصرف حقوق ملی ما تجلیل کند.
در آستانه سفر بوش به خاور میانه مشاور ماموریت پرزیدنت آمریکا در امور امنیت ملی استیون هدلی اقرار کرد که تأسیس اسرائیل مشقتهای را برای بسیاری از فلسطینی ها نیز به دنبال داشته است. آقای هدلی گفت جورج بوش مصمم است با تأسیس دولت فلسطینی ها به همان گونه ای که یهودیان در 60 سال پیش صاحب دولت شدند مساعدت کرده با این راه به مشقت مردم فلسطینی پایان دهد. جورج بوش روز پنجشنبه در کنست پارلمان اسرائیل گفت که او آرزومندی بعد 60 سال دیگر هم پا برجا دیدن این کشور است. ولی به اعتقاد آقای بوش این تنها در صورت میسر خواهد شد که فلسطینی ها نیز به آرزوی دیرین خود رسیده صاحب دولت شوند. ولی یک دولت دموکراتیک که به تعبیر پرزیدنت آمریکا تحت حکم قانون باشد و به حقوق بشر احترام گذاشته ترور را رد کند. اما بوش در سخنرانیش به اختلافات کلیدی بر جای مانده در بحث بین اسرائیل و فلسطینی ها اشاره نکرد. فلسطینی ها حق بازگشت به سرزمین های افتاده در قلمرو کنونی اسرائیل را طلب گذاشته همچنین می خواهند پایتخت دولت خود را در شرق بیت المقدس بنا کنند. اسرائیل به نوبه خود بیت المقدس را پایتخت خود دانسته می خواهد اکثر شهرک های یهودی نشین در سرزمین های فلسطینی کرانه بختری رود اردن را نیز حفظ کند.
تجلیل از روز نکبه در شهرک های فلسطینی طور انتظار می رفت در پیش شروع جشنهای بخشیده به تاسیس یابی دولت اسرائیل بعضی از رهبران منطقه‌ای که این دولت را به رسمیت نمی شناسند و با تل اویو هیچ گونه روابط دیپلماتی ندارند اظهارات پخش کردند. محمود احمدی نژاد اولین رهبری منطقه‌ای شد که گفت اسرائیل در حال مردن است و همه این جشنها کوشش جلوگیری از نابودشوی این کشور می باشد.
محمود احمدی نژاد اینچنین به تخریب کردن دولت یهودی ها دعوت کرد، اما این اظهارات وی با واکنش های منفی بعضی از کشورهای غربی روبرو شد. از جمله مقامات استرالیا گفته است که برای چنین بیانیه های تحریک دهنده خشونت ها نسبت به اسرائیل علیه ایران پرونده جنایی باز خواهد کرد. همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
روز پنجشنبه در اسرائیل پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش گفت دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای خیانت به نسل‌های آینده خواهد بود. در جریان بازدید 5 روزه از خاورمیانه، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در تجلیل 60مین سالگرد دولت یهودی اشتراک می‌کند. روز پنجشنبه هنگام زیارت از جایهای تاریخی اسرائیل، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت: اتحاد ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ناگسستنی است و وقتی اسرائیل با تروریستان روبرو می‌شود، 300 میلیون اهالی ایالات متحده آمریکا با 7 میلیون شهروند اسرائیل در یک صف می ایستند. ایالات متحده آمریکا می گوید 6 کشور نیرومند یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد جمع آلمان هیچ نقشه ندارند در مقابل قطع غنیگردانی اوران به جمهوری اسلامی ایران کفالت امنیتی دهند. این سخنان قصر سفید بعد پیشنهاد وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف در مورد تقدیم کفالت امنیتی به ایران ذکر گردیدند. بعد ملاقات با وزیر کارهای خارجی آلمان در شهر یکاترینبورگ، لاوروف درباره چگونگی کفالت امنیتی به جمهوری اسلامی تفصیلات زیاد نداد، ولی افزود که برای جلوگیری از بحران در مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران و پیشگیری از توسعه نزاع در خاورمیانه، ششگانه باید سیاست مذاکرات و تشویق را پیش گیرد. سخنگوی قصر سفید گوردون جاندرو گفت یگانه کشوری که به تقدیم کفالت امنیتی احتیاج دارد خود ایران است که محو اسرائیل را تهدید می کند. روز چهارشنبه پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد گفت رژیم صهیونیستی در حال نابودی قرار دارد. او افزود جنایتکاران به واسطه تشکیل جشنواره می خواهند رژیم گمراه کننده را از مرگ نجات دهند. ایران اسرائیل را اعتراف نمی کند و رئیس جمهوری آن بارها به محو اسرائیل دعوت کرده است. سال 2005 پرزیدنت تندگرای ایران گفت که اسرائیل باید از خریطه عالم پاک کرده شود. جامعه جهانی این سخنان احمدی نژاد را محکوم نمود. رئیس جمهوری ایران که قتل عام یهودیان در سالهای جنگ دوم جهانی را رد می کند، از کشورهای غربی دعوت کرده است که اسرائیل را به آمریکا و یا اروپا کوچ دهند.
اگر شما جنایت کردید خوب است قطعه ای از خاک خودتان را، از خاک اروپا رو، از خاک آمریکا رو، از خاک کانادا و آلاسکا رو در اختیار اینها قرار بدید تا اینها برای خودشون یک کشوری تشکیل بدن.
این اظهارات مورد انتقاد شدید ممالک غربی قرار گرفت. روز چهارشنبه استرالیا اظهار داشت که هدف دارد سخنرانی های احمدی نژاد در مورد محو اسرائیل را تحقیق کرده پرونده را به دادگاه بین المللی عدالت تسلیم نماید. سروزیر استرالیا کوین رد در صحبت با تلویزیون سکای گفت این یک کتفزنی مبالغه آمیز تهران نبوده، بلکه دستور است به آن نیروها در عالم اسلامی که به گفته های ایران گوش می دهند. اسرائیل ایران را همچون تهدید بررسی می کند، زیرا برایش هدف نهایی تهران از پیشبرد برنامه هسته‌ای واضح نیست و بر علاوه موشک های شهاب 3 ایران امکان اصابت دولت یهودی را دارند. اسرائیل در مسافه 1000 کیلومتر از ایران مستقر می باشد. موشک های شهاب 3 که می توانند کلاهک هسته‌ای بر سر نمایند، امکان دارند هدف ها در مسافه تا 2000 کیلومتر را محو نمایند. در همین حال ایران بارها تاکید کرده است که برنامه هسته‌ایش هدف‌های کاملا آسایشته دارد.
اظهارات شدید لحنی رئیس جمهوری ایران راجع به دولت اسرائیل که با واکنش‌های تنقیدآمیزی بعضی دولت‌های غربی روبرو شد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره‌ای.
گزارش اخیری بانک جهانی میگوید بالا روی محصول ناکی فعالیت های کاری ساکنان اروپای شرقی و جمهوری های سابق شوروی تا 10 ساله اخیر سطح زندگی مردمان این کشورها را بالا برده است، اما با وجود این کاری زیاده برای از بین بردن بیوروکراسی از حد بیش انجام داده باید انجام داده شود. توانمندی های شرکت های خصوصی برای بالا بردن محصول ناکی کاری آنها در شرایط جهانی شوی افزایش داده شود. در میان دیگر کشورها اینچنین این گزارش وضع تاجیکستان را بها داده است که تفصیلات آن را از همکارم سلیم ایبزاد میشنویم.
بانک جهانی فراوریش یا محصول ناکی چشمگیری فعالیت های اقتصادی را در کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق عامل اساسی رشد اقتصاد و کاهش فقر می نامد، ولی همزمان از این کشورها دعوت می کند برای رسیدن به نتایج بیشتر مانعه های موجوده را از بین برند. افزایش تندی حاصل خیزی کار در این منطقه، یعنی حجم تولید هر کارگر در طی مدت معین، اقتصادیات را احیا کرد، گسترش داد و به افزایش درآمد زمینه گذاشت. با گزارش بانک جهانی این افزایش در میان سالهای 1999 تا 2007 بیش از 50% را تشکیل داد و سبب گشت که نزدیک به 50 میلیون نفر از ورطه فقر رهایی یابند. نایب رئیس بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی شیگو کاتسو میگوید گذار از اقتصاد سبک شوروی به بازار نیرو و غیرت را آزادی داد که سالهای دراز محبوس بود. هنر و مهارت کارچلانی، اختراکاری صاحبکاران و کاربرد فناوری های نو باروری فعالیت های اقتصادی را در منطقه با سرعت افزایش داد. ولی اقتصادشناس تاجیک مسعود صابر بر این است که یک عامل دیگری رشد به دوره بی‌قانونی‌ها و آزادی‌های کامل اقتصادی ربط داشته، حالا باشد برعکس فشارهای دیوان سالاری پیش راهی افزایش حاصل آوری کار را گرفته است.
در تاجیکستان مانعگری ها زیادند. در مورد ستانیدن انداز، عملهای خودخواهانه ساختارهای قدرتی بخصوص گمرک، 80-90% نبگیم در اومد حاصل ناکی اومدی مردم تنها از حساب مهاجرت مجبوری هستند.
با در نظر داشت وضعی که مسعود صابر به آن اشاره کرد، بانک جهانی میگوید کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق باید شرایط بهتری افزایش حاصل زحمت کارگران را فراهم آورند. پردیب میترا، اقتصاددان ارشد بانک جهانی میگوید اصلا حاصل مندی بلند کار یگانه راهی حقیقی شکوفایی اقتصادی است و برای این باید اداره خوب، اعتدال ماکرو اقتصادی، تحکیم رقابت، سرمایه گذاری به نیروی کار، زیربنا و فناوری ها حل کننده می باشد. کارشناس تاجیک مسعود صابر از این نکات پشتیبانی میکند و میافزاید بخش اعظمی افزایش حاصل خیزی کار شهروندان تاجیکستان نه در خود کشور بلکه در روسیه و قزاقستان به عمل میآید که هرچند در واقع به کاهش فقر در تاجیکستان کمک میکند، اما رشد درازمدت اقتصادیات کشور را تامین کرده نمیتواند.
بالاروی محصول ناکی کاری ساکنان اروپای شرقی و جماهیر سابق شوروی در 10 سال اخیر، با چنین ارزیابی های دل خوش کننده خیرامون بیاید شنونده عزیز رو هم اندک استراحت دیم، چون کارگردان برنامه ما نیز میگه که آهنگ خوب آماده پخش است.
پس پیش از این بیاید عنوانی موضوع های اصلی نشید دویومی قسمت دویومی برنامه رو یادآور شویم.
وزارت خارجه تاجیکستان نیت دارد روز جمعه موضوع آزادسازی 6 مکتبخانه تاجیک را در ملاقات با سفارت ازبکستان در میان گذارد.
در ناحیه بلجوانی ولایت ختلان تنها کارخانه نفت استحصال کنی دوباره به کار خود شروع کرده است.
و 15 می روز بین المللی آیله تجلیل شد.
تا کجا از تو گریزم، تا بکی با خود ستیزم، با همه در دینی هنم عشق ریزم
باید من با تو سازم، دل بازم، دل را بایم بپردگویم تو عزیز هستی برایم.
نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا،
توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا.
آزار و از خاری خزانم را بهاراری، اگر همراهی من باشی حوثایم نگردد بی توی، با من شو هم تقدیر پس و دو رازنم ستی، اگر همراهی من باشی
باید نم با تو سازم دل بازم دل را بایم باید و بپردن گویم تو عزیز هستی برایم،
باید نم با تو سازم دل بازم دل را بایم، باید و بپرده گویم تو عزیز هستی برایم، توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا،
توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا.
این آهنگ خوبی از آوازخوان‌های محبوبی تاجیک شبنم و صدرالدین نجم‌الدین که در مجله شامگاهی رادیوی آزادی صدا داد. شما را دعوت میکنیم به قسمت دویومی این نشی متوجه کنید. در دوشنبه یادآور میشوم ساعت 9:32 شام است. ادرس اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org بمانویسید.
تشکر خیرمان. و از حالا گزارش ها از دوشنبه است. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید برای آزاد نمودن شش نفرس تاجیک از دست مرزبانان ازبک روز جمعه با مقامات سفارت ازبکستان در پایتخت این کشور سری میزی گفتگو میشند. در اواخر ماه اپریل مرزبانان ازبک 31 نفر نفرسان تاجیک را که در خط مرز تاجیکستان و ازبکستان سیر و گشت میکردند بازداشت نمودند، اما مرزبانان ازبک بعدن 25 نفر این نفرسان را به دلیل کوچک بودنشان آزاد کردند، ولی شش نفری آنها را تا کنون در بند اسارت نگاه می‌دارند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما اسلم مومیزاد از شهر دوشنبه.
دولت نظری رئیس دپارتمنت اطلاعات وزارت امور خارجه میگوید در ملاقات مذکور همچنین مسئله 14 شهروند ازبکستان که از جانب مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت شده اند مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. انتظار می رود که روز جمعه وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی با نمایندگان وزارت ازبکستان در این کشور دیدار و گفتگو کند. آقای نظری می افزاید وضع 14 نفر شهروندان ازبکستان تاجیکستان که از طرف مقامات تاجیکستان بازداشت شده اند از 6 نفر مکتب بچه تاجیک فرق میکند. به قول آقای نظری، شهروندان ازبکستان به جنایت های مختلف هنگام عبور از مرز تاجیکستان دستگیر کرده شده اند، اما نورسان تاجیک ناآگاهانه به موضع های مربوط به ازبکستان گذشته اند.
شهروندان جمهوری ازبکستان بازداشت شده هستند، لیکن این قضیه فرق میکند. مثلا اونایی که در اینجا بازداشت شدند، اون شهروندان کلانسال هستند، بدون رعایت قانون در اینجا اومده، مشغول هر گونه تجارت و کار دیگر هستند. مهلت سفرش تمام شده، همون ویزاش هم اینجا مونده است، نرفته است. قضیه گوناگون هستند در اینجا. این مثلا اونایی که در اونجا بازداشت شدند، اونا یکمش نفهمیده در قلمرو جمهوری ازبکستان افتادند و باید هر مسئله علاوه بررسی میشود.
دولت نظری رئیس دپارتمنت اطلاعات وزارت امور خارجه تاجیکستان مرزبانان ازبکستان روزی 26 اپریل 31 نفر بچه های ساکین شهرک ادرسمان ولایت سغد را هنگام سیر و گشت در خط مرزی نزدیک به محل زیست خود دستگیر نموده به قلمرو خود بردند. مقامات ازبک 25 بچه از 12 تا 14 ساله را پس از یک شبانه روزی بازداشت آزاد کردند، ولی 6 نفر آنها که بچه های 18 ساله هستند تا کنون در بازداشتگاه مرزبانان ازبکستان قرار دارند و مسئله آزاد نمودن آنها حل خود را نیافته است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها برای شروع مذاکرات با مقامات سفارت ازبکستان برای رهایی 6 جوان تاجیک.
در ناحیه بلجوان ولایت ختلان تنها کارخانه نفت استحصال کنی منصوب به شرکت خصوصی حسن کمپانیا دوباره به کار خود شروع کرد. این کارخانه استحصال نفت را حکومت شورایی برای کارکرد نفت خامی بلجوان ساخته بود و مسئولان کارخانه میگویند پس از همپاشی شوروی و آغاز جنگ داخلی در کشور استحصال نفت در بلجوان قطع گردید و تا هنوز این مشکل احساس می شود. با تفصیلات بیشتر موضوع از کلاب همکار ما مومن احمدی گزارش می دهد.
کارخانه نفت استحصال کنی ناحیه بلجوان متعلق به فیرمای خصوصی حسن کمپانیا در جنوب تاجیکستان پس از چند ماهی توقف دوباره به فعالیت شروع نمود. به گفته مسئولین علت از کار باز ماندن این کارخانه کمبود محصولات خامی نفتی بوده است، زیرا گفته می شود کارخانه نفتی بلجوان چند سال اخیر پورا از فعالیت باز مانده، اکنون استخراج نفت از امکان بیرون شده است. در حال حاضر با گفته فیضالدین حسن از سروری کارخانه مذکور، ایشان به خاطر فعالیت نمودن بیش از 500 تن محصولات خامی نفتی از استان سغد برای کارکرد ورود نمودند و میگوید این در حالی است که طلبات کارخانه به نفت خام در یک سال به 1000 تن میرسد. آقای حسنوف میگوید حال حاضر تصمیم گرفتند تا برای بهبود کار چند از کارخانه نفت بلجوان را دوباره بازسازی نمایند. او میگوید کارخانه نفتی استحصال کنی ناحیه بلجوان متعلق به فیرمای خصوصی حسن کمپانیا در استان ختلان یگانه محسوب می‌یابد. فیضالدین حسن سرور این کارخانه می‌گوید استخراج نفت از این کانهای فروریخته دشواری‌های زیادی را به بار آورده است. کانهای نفت بلجوان هنوز زمانی امپراتوری روسیه پادشاهی اواخر عصر 19 کشف شده بود. اتحاد شوروی نیز به این منطقه توجه خاص ظاهر نموده محصولات خامی آن را در روسیه کارکرد می نمود، اما با فروپاشی شوروی این کانها تجدید نشدند و آهسته آهسته از کار باز ماندند. برای دوباره احیا نمودن کانهای مذکور تاجیکستان با سرمایه خارجی نیاز دارد. مومن احمدی، رادیوی آزادی، بلجوان.
شروع فعالیت کارخانه نفت استحصال کنی در بلجوان ختلان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
ادامه مجله شامگاهی را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و امروز 15 می در سراسر جهان روز بین المللی آیله تجلیل شد. در تاجیکستان مفهوم آیله و آیله‌داری طرف رنگ اجتماعی کسب میکند، چون که با افزایش روند مهاجرت وضع آیله ها خیلی تغییر کرده است. در تاجیکستان اکثرا از جهت مثبت مهاجران کره تاجیک در روسیه و میلیون ها مبلغ فرستاده آنها به اهل خانوادهشان حرف میزنند، به این دلیل که بسیاری خانواده ها تنها به شرافت مهاجران زنده هستند. اما مهاجرت کاری اکثر وقت سبب فشار روانی اهل آیله و دچار بیماری های مختلف گردیدن آنها می شود که از آن نه تنها یک یا دو خانواده بلکه تمام جامعه رنج می برند و چنین وضعی ناگوار اکثرا در مناطق تاجیکستان مشاهده می شوند.
ببینید کیمرز بر طبق یک نظرخواهی غیر رسمی برخی از سازمان های دفاع از حقوق مهاجران گفتند که به حساب میانه از هر یک آیله سغدی مثلا یک نفر آنها در روسیه مرد کاری می کند یا به تجارت مشغول می شود. یعنی به حساب میانه آیله نیست که در روسیه فرزندش برادر و خواهر یا همسرش کار نکند. خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند معصوم محمد رجب میگوید که مشکل مهاجرت مهنتی در روسیه به مشکل خاصی آیله های سغدی بدل گشته است.
مهرینیسا خاله 65 ساله هر روز در خیابان مرکزی خوجند به میده فروشی مشغول می شود. وی میگوید که یک پسری بر کمالش سال گذشته در مهاجرت روسیه در نتیجه صدمه ساختمان به هلاکت رسید. عروسش او را ترک کرد. اکنون تامین دو نبیرش نیز بر دوش اوست.
سرم بود و یه عوده عرسی گوری چوب کردیم، قص کردیم، خانه چارخانگی فروخته دو خانه که کردیم، قص داره امجا برامده مراج نبوده میده چویده فروخته بیشنم امده منیسه ها قبله مکنه زندگیم را نمیره دو نبره ملنده.
مهرینی ساخاله نقل کرد که وی از دولت 29 سامانی نفقه می گیرد، حدود 8 دلاری امریکایی. غیر از پسری در مهاجرت روسیه هلاک گشتش، 4 فرزندی دیگر دارد، 3 دختر و 1 پسر، اما آنها در مانده مشکلات خودند و نمی توانند به مادر دستی یاری دراز کنند.
آدم دخترچه با این میجوم من بچه هم نکنم زندگیم نمیشد رفته رکنی نیستو شده میبیام میخی کارو مکنم نکن بچه جا عدوشم بیهو هر گجا کبتر همیش که رفته خانه های هموهایی شده میبیام بچه هم.
و مثل آیله خاله مهرینیسا از بسیار خانواده های سغد یک یا چند کس در روسیه با مردکاری بسر میبرند. کارشناسان شماره مردکاران سغدی در مهاجرت روسیه را بیش از 300 هزار نفر میحسابند. در سال گذشته حدود 200 نفر اعضای آیله های سغدی در مهاجرت روسیه بر اثر حادثه های ناخوش و یا حمله ملتگرایان روس به هلاکت رسیدند. اما در همین حال هرچند شماره شان کم، اما هستند خانواده هایی که در مهاجرت روسیه کار و شرایط موافق برای خود فراهم ساختند. فرزند مزفر خالماتوف نام یک ساکن ناحیه باباجان غفوروف از همین شمار است.
من بسیار راضی. یک تا پسرم حاضر میبینی فابریکه میخانیکی تکنیکی میبیل بروری شده سیور گلاس با کار کراست. ها اولوشای جوشای موشینشای کلین همجو پاور یا درگیش کشاو کراست. اپ پسر من خاطر جان.
و مشاهده کارشناسان در 2-3 سالی اخیر هجرت خانواده های جوان از سغد به روسیه نظر به سالهای پیش افزوده است. شرایط ناخوب کار و زیست آیله های جوان را به کوچ بستن وادار میکند. به این مشکل اخیراً قاهر رسولزاده رئیس ولایت سغد نیز اشاره کرد و آن را یک مشکلی عمده نامید.
البته رفته شده. برای چی؟ برای که ما امروز مزدی مهنت زیاد داده نتوانستیم. خصوصاً مسئله تامین نمودن جای کاری.
در همین حال کارشناسان میگویند که در سالهای اخیر بلندروی راهگیرا، مشکل راه و دشواری یافتن جای کار و ثبت نام به آن باعث شده است که تعداد از خانواده های سغدی از مردکاری روسیه برنگشته در آن کشور به سر میبرند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اما خیرامان وضعی خانواده هایی که یکی از پیوندان خود را برای مردکاری و یا تجارت به روسیه گسیل کرده هنوزم اذیت میکشند در شهر قرغانتپه نیز چندان به نبوده است. در این باره به گزارش همکارمون ناصر جان مامورزاده از مرکزی استان ختلان گوش میدیم.
مهاجرت کاری منبع اصلی نگهداری و تامین خانواده ها و همزمان یکی از عوامل های از همپاشی آنان محسوب می گردد. می گویند مقامات، کارشناسان و خودی مهاجران کاری منطقه قرغانتپه ولایت ختلان. بر اساس آمار رسمی فعلا حدود 1 میلیون از شهروندان تاجیکستان در مهاجرت کاری در خارج از کشور به سر می برند، اما در داخل کشور هنوز 1 میلیون جای کاری وجود ندارد. در سال گذشته تنها از طریق بانک ها بیش از 1 میلیون میلیارد و 200 میلیون دلار مهاجران تاجیک به تاجیکستان انتقال داده شد که با قبل مقامات مبالغ تحویل یافته هرچند با افزایش قیمت مواد نیازی اولیه و اموال غیر منقول باعث شد، اما همزمان به زیست و زندگی خانواده ها بهبود بخشیده است. همکنون با رسیدن موسم گرما ساکنان قابل کار استان ختلان دیگر باره راه به سوی روسیه پیش میگیرند تا برای تامین خانواده های خود پیسه کار بکنند. اسدالله محمودوف رئیس مرکز مهاجران تاجیک در شهر مگنیتاگورسک روسیه میگوید تا این نزدیک به 10 سال اخیر در مهاجرت کاری است و عدم کفالت های اجتماعی، نبود جای های موافق کار و گرانی نرخ نوا در بازارهای تاجیکستان نمیتواند صدها هزار مرد کاران تاجیک را به وطن برگرداند.
ما علاجی نداریم که نریم مهاجر نشیم برای کار. مهاجرت هم خوب است که مردم میروند کار میوند، جای کار خوب میوند، کار میکنند و زندگیشون را میبرند. با یک طرف با آیله ها ضرر میرسونند که بسیاری بچه های من آیله دار میشن اونجا با دیگه ملت. بسیارترش با میشه که آیله هاشون را میپرتوید اینجا. در آیله هاشون جداگی میاندازند و تربیه فرزندان دور میشن.
اسدالله محمودوف رئیس مرکز مهاجران تاجیک در شهر مگنیتاگورسک روسیه. در همین حال کارشناسان محلی میگویند محض مهاجرت کاری یک علت اصلی افزایش مواردی از همپاشی آیله های تاجیک محسوب میگردد، به این معنی که جوانان برای ماها و سالها مرد کاری میروند، ضمناً بخشی از آنها در محل کارشان آیله های دیگر برپا کرده و بنابر به سردگراییدن مناسبت های خانوادگی، تنگ دستی و مشکل مالی آیله های اولشان بر هم میخورد. کارشناس محلی دولت شایتی بار
فرزندانی هستند که در اینجا میمونند و پدرشون در اون طرف هستند، اونو از تربیه پدر محروم میمونند. وقتی که اساسا بچه ها و همین دختر بچه ها که از تربیه پدرشون که دور موندن، در آینده یک آدم مکمل جامعه شده نمیتوانند. اینا کسی که برخوردار است از پسیخولوژی، از علمی آموزگاری، اینا خوب درک میکنند.
کارشناس محلی دولت شایتی بار. اما مسئولین اداره ثبت اسناد حالات شهروندی میگویند در ظرف 4 ماه امسال در استان ختلان 262 خانواده از هم جدا، اما نزدیک به 14000 خانواده نو تشکیل شده است. ولی به اعتقاد صاحب نظران، از بس که جای های کاری در جنوب کشور انگشت شمار است، به احتمال قوی اکثر از سرابانان خانواده های جوان در خارج از کشور هستند. در همین حال مسئولین اداره شغلی اهالی ختلان میگویند در سال جاری نزدیک به 3000 نفر را در قلمرو ختلان با جایهای نوی کاری تامین کرده و در صدد تاسیس بازارهای رسمی مردی کاران هستند. به اعتقاد مقامات در صورت تاسیس بازارهای رسمی مردی کاران، میزان مهاجرت کاری به خارج از کشور کاهش یافته، جوانان در داخل کشور صاحب کار خواهند شد، یعنی همان مردی کاری، همان شغلی سنگین و سیاه، اما در وطن، در نزد خانواده های خود. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نگاهی به موضوع تاثیر مهاجرت به وضع خانواده های امروزه مردم تاجیکستان در روز بین المللی اویلا. ضمناً اگر شما هم شنونده عزیز خواستید که درباره وضع خانواده های مهاجران، تغییرات چشم‌راز در زندگی آنها اظهار نظر کردنی باشید، با ما در تماس شوید. tajik@rfrl.org.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfrl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
24-08-77 شماره تلفن بخش تاجیکی رادیوی آزادی به ما زنگ زنید. و حالا ببینیم آیا در منطقه آفت زده میانمار که با عاقبت های طوفانی شدید مقابله میکند، حال مردم چطور است؟ امروز از میانمار خبر رسید که حکومت نظامی و بسته میانمار از نتیجه های همه پرسی سراسری برای وارد کردن تغییرات به قانون اساسی خبر داد. این رای دهی که از جانب رسانه های غربی چون رفراندوم تقلبی یاد می شود، طبق ادعای مقامات برگزار شده اعلان شده است.
مقامات این کشور گفتند که بیش از 92% اهالی کشور برای پایبرجا ماندن حکومت فعلی آواز دادند، و این هم در حالی که در این کشور فعلا بیش از 70000 نفر کشته و به نام نشان دانسته می شوند. همکاری ما سعید قاسمی قیامپور در یک گزارش به وضع اجتماعی و سیاسی میانمار پرداخته است.
رفراندوم بحث برانگیز میانمار آید به طرح نوی قانون اساسی در حال برگزار شد که صدها هزار ساکنان مناطق از طوفان مدهش آسیب دیده لالو حیران و گریان بودند. با وجود ماتم بزرگ که کشور را فرا گرفته بود، خونته نظامی تصمیم درباره برگزاری این معرکه را تغییر نداد، زیرا قانون اساسی نو قدرت خونته در میانمار را تقویت می بخشد. اخیراً کمیسیون اوید برای رفراندوم خبر داد که بیش از 20 میلیون افرادی صاحب حق رای و یا بیش از 92% مردم پای قوطی های رای دهی آمده از قانون اساسی نو پشتیبانی کردند. خونته میانمار دعوت جامعه جهانی برای موقف گذاشتن این معرکه سیاسی بنا به هلاکت تعداد زیادی مردم در طوفان را نادیده گرفت. با اطلاع رسمی در این آفت طبیعی بیش از 39,000 کس جان باخته، تقریبا 28,000 نفر تا حال بی‌نام و نشانند. طوفان نرگس حدود 2 میلیون ساکنان میانمار را به خانمان ساخت که امروز به مکان زیستی موقت، مواد آذوقه، آب پاک و خدمات طبی نیاز دارند. مقامات نظامی فقط اعلام داشتند که رفراندوم در 47 شهر و دهه آسیب دیده موقوف گذاشته شده است. کارشناسان رفراندوم را که بدون شرکت ناظران بین المللی دایر شد، یکی از سبب های اصلی راه نیافتن سازمان های خیریه بین المللی و طبیبان و نجات بخشان دیگر کشورها به مناطق آفت زده میانمار می خوانند. لیان ساخانگ، دبیر کلی شورای قوم ها، یکی از سازمان های مخالف حکومت که در مرز میان میانمار و تایلند مستقر است، می گوید خونته نمی خواست خارجیان چگونه گذشتن رفراندوم را با چشم خود ببینند. در یک نشست خبری در بانکوک او گفت نظامیان از آن هراس داشتند که سازمانهای خیریه خارجی از تقلب قانون شکنی ها در این معرکه سیاسی آگاه می شوند. ضمناً بعد از دایر شدن رفراندوم و اعلان نتایج آن نیز خونته برای باز کردن درهای میانمار برای خارجیان خواستار کمک به مردم آفت زده شتاب ندارند. سروزیر تایلند سماک ساندراویچ امروز بعد از مذاکرات با رهبران میانمار گفت
اونها نمیخواهند کارشناسان در مسائل بشری را به کشور راه دهند و نمیخواهند کسی به آنها مشورت دهد که چی کار کنند و چگونه. آنها فقط برای کمک مالی آماده اند. 27 کشور الکی به میانمار پول فرستاده اند.
حامیان حقوق بشر و کشورهای غرب رفراندوم میانمار را تقلبی خواندند و اعلام داشتند که آن نه آزاد بود و نه عادلانه. شاهدان میگویند که مقامات هم از ترسدهی و هم به اصطلاح از خریداری رایهای مردم استفاده کردند. فعالان مخالفین در عرفه این معرکه سیاسی بازداشت شدند. همزمان معلمان، نظامیان و کارمندان پلیس قبل از روز رفراندوم رای دادند و طبق خبر بعضی منبعها رهبران مکاتب، جزو تامهای حربی و اداره‌های پلیس زیردستان خود را مجبور میکردند که از طرح نوی قانون اساسی جانبداری کنند. در میانمار 46 سال باز قدرت در دست خونته نظامی است.
آخرین تحولات میانمار گزارش از سید قاسمی قیامپور بود.
ضمناً وضعی چین که اخیراً شاهد یک زلزله شدید شده است، همچنان وزنین باقی میماند. آخرین آمارها که از آن است که در این کشور بیش از 50,000 نفر به اطلاع مقامات به هلاکت رسیده، ده ها تن دیگر به نام و نشان هستند. اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با حکومت چین در رابطه به فلاکت اخیر در این کشور اظهار تسلیت کرده است. کیومرس، آیا این موضوع به گونه در نشریه های چاپی تاجیکستان در این هفته انعکاس شده است، یا هفته نامه های کشور بیشتر بر رویدادهای اخیر داخلی تمرکز کردند؟
بله خیرامون، تاجیکستان هم که از جهت طبیعی خیلی ضعف پذیر است و اینجا نیز زلزله های زیاد رخ میدن، از همین خاطر هم فاجعه های چین و میانمار ساکنان این کشور را بی‌طرف گذاشته نمیتواند. در میانی رویدادهای دخترین هفته گذشته در نشریه های تاجیکستان این آفت ها هم یاد میشن. البته
زمینان راجع به آوازه ها در اطراف گویا کشته شدن رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده نشریه های تاجیکستان چی ها میگند؟ آنها درک آقای اسدالله‌زاده رو پیدا کردند؟
زنده بودن یا نبودن حسن اسدالله‌زاده رهبری اوریون بانک و هم دادار روسی پرزیدنت رحمان در کلیه نشریه های چاپ دوشنبه انعکاس شده است. بیشترین نشریه ها بر این باورند که حسن اسدالله‌زاده زنده است و مشغول کاری همروزه خود در شرکت اوریون بانک. این البته آوازه تازه نیست، این آوازه طول دو هفته این جانب محافل خاص و عام تاجیکستان را گرم نگاه می‌دارد. شنونده عزیزم، البته یاد دارند که قبلا سامانه‌های اینترنتی اوز مترانوم، فرگانا نقطه رو و یورازیانیت نوشته بودند که حسن اسدالله‌زاده در نتیجه یک ماجرای خانوادگی از سوی رستم پسر پرزیدنت رحمان پرانده شده در یکی از بیمارخانه‌های آلمان جان داده است. اما نشریه روسی زبانی از اپلیوس چاپی دوشنبه با تکیه به منابع مختلفی داخلی و خارجی کشور می‌نویسد که رئیس اوریون بانک زنده و سلامت است. هفته‌نامه سیاسی نگاه نیز با تکیه به قول رستم جانی، دایرکتور برنامه‌های رادیوی امروز که منصوب به شرکت اوریون مدیا است، می‌گوید که به حسن اسدالله‌زاده واقعه رخ نداده است و این گفته‌ها بافته بیش نیستند. نشریه ملت باشد با رجوع به این موضوع میگوید دفتری مطبوعاتی شرکت اوریون بانک وعده پاسخ گفتن رئیس این شرکت به هفته‌نامه ملت را وعده داده است.
خیلی جالب است که امروز ببینیم پاسخ اوریون بانک در این زمینه بعد از یک هفته چی خواهد بود. اما با وجود چنین ادعاهای مقامات تا حال خود آقای اسدالله‌زاده در برابر رسانه‌های خبری حاضر نشده است تا که به همه این آوازه‌ها خاتمه داده شود. خب ببینیم چی می‌شود. کایمرز بوس چی مطالب خواندنی دارند نشریه‌های چاپی این هفته؟
خیرامون ببینید هفته‌نامه سیاسی نگاه در مطلبی از رحمت الله زایروف نوشته است که رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و هم یکی از مخالفان حکومت پرزیدنت رحمان راهی همکاری با حکومت را می‌جوید. رئیس حزب سوسیال دموکرات گفته است که هفته آینده نیت دارد به مضمون تعیین شدنش به وظیفه وزیر عدلیه به مهلت دو سال عنوانی امام علی رحمان مراجعت نامه بنویسد. یعنی معنی این گفت دعوای آقای زایروف این است که وی از امام علی رحمان میخواد که تو او را به وظیفه وزیر عدلیه در مدت دو سال تعیین کند و او هر چیز کاری که از دستش میاد برای بهتر شدن قانونگذاری و دیگر وضع بهبود بخشیدن به وضع سیاسی کشور کارهای را انجام دهد. رحمت الله زایروف همچنین در یک صحبت ویژه با خبرنگاری هفته‌نامه سیاسی ملت بیان داشته است که مردم بدخشان در صاحبکاری و جستن راه‌های گوناگون زندگی از ساکنان منطقه سغد و ختلان و نواحی تابعه دوشنبه اندک عقب ماندند و این مشکل آنها را وادار می‌کند که روی میدان‌ها بریزند. به گفته وی مردم بدخشی برای برگزاری گردهمایی همیشه جسارت و روحیه دارند و آماده نیز هستند. آقای زایروف برگزاری چنین یک گردهمایی در دوشنبه و خوجند را غیر امکان خوانده است، خواست گردهمایی با مردم خوجند را. اما وی تاکید کرده است که برگزاری یک گردهمایی در شهرهای اسفره، استرفشان و وادی زرفشان که هر سه هم منطقه از ولایت سغد هستند امکان پذیر خواهد بود.
تشکر کامر. شنونده عزیز باید در یاد داشته باشند که حزب سوسیال دموکرات تشبسکوری برگزاری گرده همایی اعتراضی در خوروغ ماهی گذشته بود، اما این همایش با مانعه های مقامات رسمی روبرو شد. خب به اندیشه شما باز به کدام مطالب دیگری نشریه های چاپ این هفته توجه کردن ممکن است که مرز؟
خیرامون اینجا نشریه ها هستند و من حالا میخوام باز به نشریه ملت برگردم، چون این نشریه صحبتی را با یک چهره معروفی سلفی ها در تاجیکستان جناب عبدالجمال نشر کرده است. آقای عبدالجمال که نسبی اصلی او در این نشریه حتی آورده نمیشد گفته است که سلفیه نه حزب است و نه سازمان. سلفیه که اخیرا هم مطبوعات دوره تاجیکستان هم رادیو و تلویزیون خیلی زیاد میگویند. آقای عبدالجمال گفته است که دقیق نمیدوند که چگونه و کی سلفی شد، اما اقرار کرده است که به این جریان تازه پیدا در تاجیکستان پس از خواندن کتاب البخاری روی آورده است. آقای عبدالجمال تاکید میکند آنها از عقیده‌ای که قرآن و سنت بیان داشته است پیروی میکنند و تمام طول کمتر از یک سال است که طوری گفتیم اطراف نام سلفی ها و بحثی آنها با اهل مذهب حنفی در مطبوعات دوره تاجیکستان بحث و بررسی ها زیاد دوام دارد. بیشتر علمای اسلام شناس در تاجیکستان ادعای سلفی ها را انکار کرده آنها را وهابی میگویند، وهابیانی که در آغاز سالهای 90 در کشور خیلی هم فعال بودند. در همین حال آزادگان نشریه که بحثی سلفی ها و کی بودنی آنها را با حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان مطرح کرده بود، این هفته نیز مطلبی را با نام ریشه‌یابی در افکار سلفی ها چاپ کرده است. خیرالدین قاسمی مؤلف این مطلب گفته است که سلفی های تاجیکستان بیشتر اندیشه های پیروان چهار مکتب فقه و کلام اهل سنت حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی را باطل اعلام میکنند، یعنی که اصلا قبول ندارند اینها را. این نشریه میگوید سلفی ها از نماز جماعت یعنی ادای نماز پشت سر دیگران خودداری مینمایند و نسبت به پیامبر به ادب و به حرمتن. اصلا موضوع های داغ و موضوع های خواندنی این نشریه ها که خواننده را نیز بخت جلب میکند اینها بودند.
تشکر کیومرث، خسته نباشید. و این شرح کوتاهی مطبوعات این هفته بود. شنونده عزیز توری دریافتید از این معلوماتی که کیومرث به ما دادند. حالا چیزای خواندنی واقعا هم در این هفته خیلی زیاد است. و اما فراموش نکنید که آخرین خبرها و گزارش ها را راجع به رویدادهای تاجیکستان و جهان از صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید، www.azadi.org. و در همین جا نشریه نوبتی مجله شامگاهی ما خاتمه می‌یابد و خبر و گزارش های ما گفتارهای رادیوی آزادی صبحی فردا ساعت 6 ادامه می‌کند.
من کیو مرستوف و همکارم خیرمون با قزاده به شما شب خوش و با فراغت تمنا میکنیم. در امان خدا و در کنار رادیوی آزادی باشید.
آزادی کجای تنهای تنها، آزادی دلی دستاتو میخوام، آزادی سایه تو رو صدم نیست، هوای تو روی بلو پرم نیست، میخوام برم از اینجا جونم برم بسیگه، هر جا میبرسم از تو کسی تو رو ندیده، آزادی جای تو خالیه، آزادی 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 آزادی، خواسته بوده دیرم اینجا، یه روز از این روزا میمیرم اینجا، آزادی تو دلم حرفای درده، منو دوری تو آواره کرده، ببین واسه منو تو چه نقشه ها کشیدن برای آزادیمون،